بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقتدا صدر به نیروهای مسلح خود گفت مبارزه علیه نیروهای امنیتی عراق را متوقف کنند. دولت عراق بیانیه پایانی نشست کشورهای عرب را نپذیرفت. اتحادیه عرب از ادعای مالکیت امارات بر جزایر سگانه پشتیبانی کرد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعته آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه به نیروهای مسلح خود گفت مبارزه با نیروهای امنیتی دولت عراق را متوقف کنند. او در فراخوان روز یکشنبه خود گفت افراد مسلحی که مواضع دولتی را هدف قرار دهند از ما نیستند. از شب گذشته نمایندگان مقتدا صدر و نیروهای امنیتی دولت عراق مذاکراتی را برای پایان عملیات نظامی آغاز کردند. این اقدام همزمان با آغاز مذاکره میان نمایندگان مقتدا صدر و مسئولان دولتی عراق برای پایان دادن به درگیری‌های چند روز اخیر صورت می‌گیرد. صالح العبیدی سخنگوی گروه صدر در شهر نجف خبرگزاری فرانسه گفته است مذاکرات از شب گذشته آغاز شده و به گفته او در مسیر درست برای حل بحران پیش می‌رود. همزمان با ادامه درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی عراقی و شبه نظامیان حامی مقتدا صدر در بغداد و بصره، مقررات منع رفت آمد در این دو شهر مهم عراق همچنان برقرار است. روز یکشنبه سومین روزی است که حکومت نظامی در شهر بغداد برقرار شده است. عملیات اخیر که با هدف سرکوب ستیزجویان شیعه صورت می‌گیرد، سنگین ترین درگیری میان نیروهای ائتلاف عراقی با نیروهای مقتدا صدر از سال 2004 میلادی، یعنی حدود 3 سال پیش، تا کنون به شمار می‌رود. دولت عراق از پذیرش بیانیه اختتامیه نشست کشورهای عرب خودداری کرده، زیرا این بیانیه حملات شورشیان در عراق را محکوم نمی‌کند. هشیار زواری وزیر امور خارجه عراق روز یکشنبه گفت این کشور بخش مربوط به عراق قطعنامه را مثبت ارزیابی نمی‌کند و خواهان تغییر آن شده است. بیانیه پایانی نشست کشورهای عرب تنها خواستار برقراری اتحاد ملی شده است. نشست دو روزه کشورهای عرب روز یکشنبه در دمشق به کار خود پایان داد. اعضای اتحادیه عرب روز یکشنبه در بیانیه پایانی نشست سران اتحادیه از ادعای امارات متحده عربی مبنی بر مالکیت جزایر سگانه تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا پشتیبانی کرد. در همین حال محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود گفت این سه جزیره جزو لاینفک سرزمین ایران است و تصمیم گیری در مورد آن را مداخله در امور داخلی ایران دانست. رهبران کشورهای عربی که در نشست اتحادیه عرب در دمشق گرد هم آمدند، از لبنان خواستند تا برای پایان دادن به بحران سیاسی در بیروت بر سر انتخاب رئیس جمهوری به توافق برسند. قطعنامه‌ای که برای پایان جلسه روز یکشنبه آماده شده، از احزاب لبنانی خواسته است تا تلاش خود را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی به کار گیرند. بسیاری از رهبران عرب از شرکت در نشست روز یکشنبه در دمشق سر باز زدند و شمار دیگر تنها به فرستادن نمایندگان رده پایین خود به این اجلاس اکتفا کردند. به گفته مقامات ایالات متحده، اسرائیل موافقت کرده است بخشی از موانع عبور و مرور در کرانه باختری را برچیند. این خبر زمانی منتشر شد که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از اسرائیل و فلسطینیان خواست اقدامات بیشتری برای جلب اطمینان دو طرف انجام دهند. خانم رایس روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با زیپی لیبنی همتای اسرائیلی خود گفت در کنفرانس خبری عزمخام انتظار دارد اسرائیل گام‌های اساسی به منظور بهبود وضعیت زندگی فلسطینیان در کرانه باختری بردارد. وزیر امور خارجه آمریکا افزود دو طرف برای تضمین بهبود امنیت و شرایط زندگی باید با یکدیگر همکاری کنند. اصلی ترین حزب مخالف دولت زیمبابوه اعلام کرد بر اساس نتایج غیررسمی در انتخابات سراسری این کشور پیروز شده است. تندای بیتی دبیر کل جنبش برای تغییر دموکراتیک روز یکشنبه در کنفرانس خبری خود گفت ما در انتخابات پیروز شدیم. وی گفت انتظار می‌رود مورگان چانگرای رهبر این جنبش با کسب 66% آرا در حراره پایتخت در این انتخابات پیروز شود. هنوز ارقام رسمی اعلام نشده است. مردم زیمبابوه روز شنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. تبتی‌های ساکن هند روز یکشنبه در دهلی نوم مشعلی که آن را مشعل استقلال می‌نامند پرده برداری کردند. ایستگاه بعدی مشعل سان فرانسیسکو خواهد بود، جایی که مشعل واقعی المپیک قرار است در تاریخ 9 آوریل 10 روز دیگر وارد آن شود. گروه اسلامگرایی طالبان در پاکستان اعلام کرده از پیشنهاد نخست وزیر جدید این کشور مبنی بر انجام مذاکرات میان دو طرف استقبال می‌کند. واتیکان روز یکشنبه اعلام کرد تعداد مسلمانان در جهان از مسیحیان کاتولیک بیشتر شده است. مؤلفه کتاب آمار سال 2008 واتیکان میگوید پیروان دین اسلام 19.2% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در حالی که جمعیت کاتولیک‌های جهان 17.4% است. و اکنون نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام بر شما، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی این هفته. روز شنبه 10 فروردین فریدون آدمیت، مورخ و محقق تاریخ مشروطه ایران، در سن 87 سالگی در تهران درگذشت. چنانکه از عنوان مهمترین آثار او نظیر فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران و دیگر نوشته های او برمی آید، کاوش در اندیشه و افکار از محورهای اصلی کار او بود. برنامه امروز را به اهمیت نوشته‌های او و تأثیری که بر رواج مقوله‌هایی چون دموکراسی، مدرنیته و حکومت قانون داشت اختصاص دادیم. فریدون آدمیت را بیش از هر چیز به عنوان پدر تاریخ‌نگاری علمی در ایران می‌شناسند. این ویژگی او چگونه با تفکر فلسفی سیاسی وی پیوند می‌خورد و چه تأثیری بر جامعه فکری ایران داشت؟ این سوال را با دکتر ماشاءالله آجودانی، نویسنده پژوهشگر و رئیس کتابخانه مطالعات ایرانیان در لندن در میان گذاشتیم.
فریدون آدمیت در تاریخ‌نگاری معاصر ایران نقش بسیار مهمی داره. او نخستین کسی بود که به صورت شیوه‌مند و اصولی و مبتنی بر متدولوژی علمی کار تاریخ نگاری رو در ایران آغاز کرد و مهمتر از همه او آغازگر تحلیل اندیشه سیاسی در ایران جدید بود. یعنی بعد از خسروی مثلا و دیگرانی که بودن به جد میشه از فریدون آدمیت سخن گفت و به همین جهت برگردن بسیاری حقوق بسیاری داره و مهمتر از همه این که سعی کرد در نوشته های خودش تصویر جامع تری رو نسبت به مورخین قبلی و یا نوشته های قبلی از فضای تاریخ دوره قاجار و مشروطه ارائه بده و او بیشتر مورخ تاریخ دوره قاجار هست. کاری که در مورد مشروطیت کرد بخش کوچکی از کارهای او رو انجام میده، بیشتر کارهاش مربوط به دوره قاجاره. تک نگاری های مهمی رو که او در این دوره انجام داد، مثلا کتاب هایی که تحت عنوان اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های طالبوف تبریزی، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی منتشر کرد، در نوع خودش سرمشق تازه بود برای بررسی اندیشه های متفکران سیاسی در اون دوره و به همین جهت خب سعی کرد فضای قانونخواهی و فضای تاریخی دوره قاجار و مشروطیت رو در آثار خودش نشون بده و جنبه های عدالت خواهانه اون فرهنگ مشروط خواهی رو برش تأکید بکنه. اما واقعیت اینه که با همه اهمیتی که کار آدمیت داره، کارش خالی از نقد و اشکال هم نیست و این شاید به اعتقاد من به این جهت باشه که در ایران بعد از مدتی که آدم ها در یک زمینه به یک اتوریتی و به یک قدرت تبدیل میشن، اون وقت آغاز میکنن به اعمال نظرهای شخصی و یا اندیشه های تاریخی خودشونو در کار تحقیق دخالت دادن و متاسفانه این مصیبت دامنگیر بدجسته‌ترین مورخ ما یعنی فریدون آدمیت هم شد و پاره‌ای از آثارش در ایجاد بدفهمی های سیاسی در ایران نقش داشته. با توجه به اینکه آدمیت تنها مأخذ معتبر گروه های سیاسی از چپ و راست بود، این نقش به اصطلاح منفی که بازی کرد بعقیده من هنوز جای نقد داره. من البته بخش مهمی از دیدگاه های او رو و شیوه کار او رو در کتاب مشروطه ایرانی مورد نقد قرار دادم، ولی معتقدم همچنان نیاز به نقد و بررسی داره. اما در این تردید ندارم که فریدون آدمیت با کارهای تحقیقی ارزندهی که انجام داد نقش مهمی در پیشبرد تفکر تاریخی داشت. حتی اونهایی که بهش نقد کردن مثل خود من در ذهن به او وامدار هم بودن، برای اینکه شما جایی نقد میکنید که کتاب ارزش نقد داشته باشه و وقتی شما شروع میکنید به نقد کردن یعنی وارد یک گفتگو میشید و این گفتگو میتونه در مسیر تحولات فکری در جامعه ما نقش بیافرینه. به همین جهت به اعتقاد من آدمیت به عنوان مورخ پیشتاز نقش بسیار بسیار شگفتی رو و پر اهمیتی رو در تاریخ سیاسی معاصر ایران بازی کرد. او با اینکه در دانشگاه ها تدریس نمی کرد جز مدت کوتاهی، یعنی کار اصلیش در وزارت امور خارجه بود و در واقع خارج از حوزه دانشگاه قرار داشت، اما شیوه تاریخ نگاری اون و بحث های اون تمام به اصطلاح بنیادهای تاریخ نگاری در دانشگاه ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. و از این جهت من فکر میکنم بازنگری انتقادی کارهای آدمیت بخشی از بازنگری تاریخ تحولات سیاسی در ایران مستقیما مربوط میشه.
فریدون آدمیت رو بیشتر به عنوان یک تاریخ نگار میشناسن تا یک کسی که راجع به مسائل اندیشه‌ای مینویسه. چرا اون بخش از کاراش خیلی بازتاب پیدا نکرده؟
ببینید، واقعیت اینه که فریدون آدمیت متفکر در معنای مدرن کلمه نبود، یعنی متفکری که خودش از پیش خودش دیدگاه های تاریخی نوینی داشته باشه یا اندیشه تاریخی تازهی داشته باشه، ولی بیشتر محقق بود و خب کارهای تحقیقی هم که میکرد سعی میکرد با استانداردهای جدید تطبیق بکنه و از افکار جدید غربی هم بی اطلاع نبود. و تا اونجایی که ما در نوشته های اون میبینیم که با به اصطلاح میراث تاریخ نگاری غربی یا تفکر تاریخی غربی آشنایی داشت، ولی اگر به عنوان یک اندیشمند سیاسی یا اندیشمند تاریخی بخواید ازش یاد بکنید، خب طبیعی که نوشته های آدمیت اینها رو کمتر نشون میده، نه اینکه نشون نده، جا پای اندیشه های سیاسی شده کتاباش میشه دید، ولی اساس کارش تحقیق تاریخ بود و او اتفاقا خیلی هم وسواس داشت بر سر این مسئله به اعتقاد من. یعنی همیشه سعی کرد تا آخر زندگیش اون محدوده تاریخی رو که درش کار میکنه از اون محدوده خارج نشه و به اون محدوده وفادار بمونه و این کار کم اتفاق میفته در جوامع ما.
به هر حال یکی از هدفهای فریدون آدمیت آگاهی دادن بود و کار در زمینه هایی که حالا شاید مشخصاً به اصطلاح راجع به حقوق بشر یا دموکراسی صحبت نمی کرد، ولی اون چیزهایی که راجع بهش می گفت و می نوشت یک همچین هدفی پشتش بود. ولی چرا اون بخش از تفکرش یا هدفش در واقع مسیری رو که باید طی کنه طی نکرد؟
ببینید، مسئله سانسور در ایران نقش خیلی مهمی داره در پیشبرد تفکر و اندیشه و خصوص اندیشه تاریخی و اندیشه سیاسی. کتاب های فریدون آدمیت حتی در دوره شاه هم ممنوع بود. مثلا اندیشه میرزا فتحعلی آخونزاده در 1000 نسخه چاپ شده بود ولی حکومت پهلوی جمعش کرد. در دوره اسلامی هم که سالها اجازه چاپ به آثار فریدون آدمیت نمی دادن و مغضوب بوده به خاطر مطالبی که در جبه آخونزاده نوشته بود به خصوص، و به همین جهت تازگی ها همین اواخر عمرش های در 5-6 ماه اخیر 3-4 ماه اخیره که یکی دو کتابش تجدید چاپ شد، وگرنه کتاب های آدمیت تجدید چاپ نمی شد. او البته با مشکل سانسور در ایران مواجه بود مثل همه اهل قلم دیگه، ولی واقعیت اینه که آدمیت اون پیام سیاسی رو که علیه حکومت پهلوی میخواست بده این بود که یک تصویر خیلی اغراق‌آمیزی از دوره مشروطیت میداد و یا سعی میکرد جنبه های آرمان طلبی، قانون خواهی و به اصطلاح نظام مشروطیت رو خیلی